کتاب کافی مرحوم کلینی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث 23. قال ابو عبدالله علیه السلام: دعامت الانسان العقل و العقل منه الفتنه و الفهم و الحفظ و العلم و بالعلم یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح امره فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذاكرا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولما وحيث وعرف من نصحه ومن غشه فإذا عرف ذلك عرف مجلاه مجراه وموصوله ومفصوله. پایه و اساس انسان عقلشه و از عقل است فطنت، زیرکی، فهم، حفظ و علم، یعنی حفظ آنچه که باید حفظ کنه و علمی که صحیحه. و بالعقل یکمل یا یکمل، مثلا با عقل است که انسان کامل میشه و عقل است که دلیل و راهنما و هدایتگر او و مفتاح و کلید امر اوست. بنابراین وقتی که تأیید عقلش از نور بود کان عالمن حافظن ذاکرن، کان تأیید و عقله من نور، باز یعنی این که خدا و اهل بیت علیهم السلام را جلوی خودش قرار داد و از اینها هدایت رو گرفت، یا آنچه را که خداوند متعال در وجود او نهاده مانند حسن و قبح عقلی، اینها رو بهش ملتزم بود. اگه بر این اساس عقلش را تأیید کرد، عالم است و حافظ است و ذاکر است و فطن است و فهم، زیرک و باهوش و اهل فهم. فعلم بذلك کیف و لما و حیث، بعد میفهمه که این امور چگونه هست و چرا و کجا هست، مبدأ و منتها و عاقبت امر خودش رو میفهمه، درک میکنه و اشتباه نمیکنه و راهو درست میره. و عرف من نصحه و من غشه، و میشناسد کسانی که او را نصیحت و خیرخواهی براش میکنند و در مقابلش کسانی که به او غش میکنند و فریبش میدن برای اینکه از او بهره برند و به حاجتهای خودشون برسند. فإذا عرف ذلك، وقتی که اینها را شناخت که کی به فکر مصالح او هست و کی میخواد او را فریب بده و مبدأ و منتها و عاقبت امر خودش را فهمید و عقلش را بر اساس نور و بر اساس هدایت الهی پیش برد، این چیه؟ میفهمد که جریانش کلن باید از کجا باشه، چطور حرکت کنه و با چه چیزهایی باید وصل بشه و چه چیزهایی باید جدا بشه. و اخلص لله الوحدانیه، اخلص الوحدانیت لله. بعد از همون اول میفهمه که باید برای خالقش و پروردگارش وحدانیت را قائل بشه. اخلاص در وحدانیت بیشتر در جهت اینه که یعنی خدا را خالص از ما سوا کنه، خدا را بت ندونه، خدا را دارای زمان و مکان ندانه، خدا را دارای اجزا ندانه، خدا را با صفات اشیاء یکی و متصف نکنه و الا میشه اون وحدت وجود و بت پرستی و اینها. اخلص الوحدانیت لله، وحدانیت ذات خدا رو کاملا بفهمه، درک کنه و خدا رو خالص از غیر کنه. یکی دیگه هم که اخلص الوحدانیت لله یعنی برای خدا کار بکنه و شرک نیاره، که البته این معنا در اینجا مراد نیست. اخلاص در توحید منظور همینه که ذات خدا را با ماسوا یکی نکنه و خالق رو غیر از مخلوقات و شیئون به خلاف اشیا بدونه. اخلص الوحدانیت لله ولی اقرار به طاعه، و خالص خواهد کرد اقرار به طاعت برای خدا را، و مطلقا مطیع خدا خواهد بود در خانه غیر خدا و کسانی که از طرف خدا نیستن نخواهد رد. فاذا فعل ذلک کان مستدرکا لما فات، اگر اینجوری باشه هر چی رو که از دستش رفته چیه؟ به دست میاره. فرصت هایی که حتی از دستش رفته، چیزهایی که از دستش رفته، اونها رو هم چیه؟ میتونه همه رو درک بکنه، به دست بیاره و واردن علا ما هو آت. یا این که فاذا فعل ذلک کان مستدرکا لما فات، یعنی گذشته اش را درست رفته است، گذشته اش دستش نرفته، آنچه بر او گذشته اونها رو درست پی بوده و وارد علامه و آت، و آنچه را هم که در آینده باش رو برون می شود چیه؟ درست خواهد فهمید، راه رو درست تشخیص میده، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، عوضی نمیره.
میتونیم استاد بگیم که یعنی اگر هر زمان به این قواعدی که امام علیه السلام فرموده متوجه بشه، اینا رو درک کنه، هر چی هم ازش فوت شده دیگه این تدارک میشه.
بله،
این مبانی رو درست به دست بیاره.
بله، این همون معنی اولی بود که عرض کردیم. معنای دومش اینه که آن چرا که گذشته درست انجام داده و آن چرا هم که در آینده خواهد بود درست انجام میده. و واردن علا ما هو آت، این که میگه خطا نمی کنه، نه که یعنی معصوم میشه، نه، اشتباه و خطا علای حال همیشه برای انسان ممکنه، ولی این که دیگه مطلقاً بره در خانه غیر اهل بیت علیهم السلام، بره توی انحرافات و اینها گم بشه و دنبال فلسفه و عرفان و تصوف و نمیدونم اینها دیگه نمیرود. و واردن علا ما هو آت یعرف ما هو فیه ولی ای شیء هو ها هنا، میفهمد که الان در چه حالت و در چه زمان و در چه مکان و در چه اعمالی هست و لعیه شیئن هو ها هنا، و برای چی اومده اینجا، برای چی اومده دنیا، باید چه کار کنه، باید از این فرصت استفاده کنه، به بالاترین ثواب ها و پاداش ها و کرامت های الهی نائل بشه. و من عینه عتیه و الى ما سائر، و از کجا وارد می شود، به کجا می آید و به چه خواهد رسید و آینده چه خواهد شد و عاقبت و معادش چه خواهد بود. و ذالک کل من تأیید العقل، همه اینها از تأییدات عقل، اگر از عقل درست استفاده کنه و بر اساس نور ازش استفاده کنه درسته، و الا اگر عقل را ضایع کنه چیه؟ تمام اینا رو خطا میکنه و اشتباه میکنه و از دستش میره. حدیث 24 عن ابی عبدالله علیه السلام، العقل و دلیل المؤمن، عقل راهنمای مؤمنه، در حالی که جاهل راهنمایی به نام عقل چیه نداره، کافر راهنمایی به عنوان عقل نداره و جهل و هوا و هوس او را به هلاکت میکشونه. حدیث 25 عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمودند که رسول الله فرمودند یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل، فرمودند که هیچ فقری شدیدتر از جهالت و عقل نداشتن نیست و هیچ مالی نافعتر از عقل نیست. و امام باقر علیه السلام فرمودند لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل. وقتی که خدا عقل را آفرید بهش گفت بیا، آمد، گفت برو، رفت. فقال، بعد فرمود به عزت و جلالم سوگند ما خلقت خلقا احسن منك، هیچ خلقی را زیباتر تو و بهتر تو و نیکتر تو نیافریدم. ایاک آمر و ایاک انها، من ملاک امر و نهیم تو هستی. و ایاک اثیب و ایاک عاقب، و مبنای ثواب و عقابم تو هستی. اگر کسی عقل نداشته باشه نه ثواب و عقاب داره نه امر و نهی داره. قال له اقبل، رو به خوبی ها بکن، گفت باشه. ادبر، پشت به بدی ها بکن، گفت باشه. لذا گفت که تو ارزش شده. بله،
اونجایی که فهمدن که قدم تن الله قلبه، اینجا میگه که عاقب و عثیب و عاقب، یعنی فقط به وسیله تو عقاب و ثواب میدن. اینجا چی بیری به وسیله قلبشون اونا رو به درجه ایمان رو به اون مؤمنان قدم تن الله. یعنی فرق بین
قلب و عقل بارا عرض کردیم، قلب و عقل یکیه. در جاهایی ممکنه به اختلافات یسیری مثلا به کار برن، ولی در واقع قلب و عقل یکی هست و روایات زیادی هم این مطلب رو فرموده. برخلاف نظریه فلاسفه و عرفا و صوفیه و تفکیکی ها که بین قلب و عقل فرق میگذارن و معتقدن که عقل یعنی استدلال و برهان و این رو باید انسان ازش فرار کنه، استدلال و برهان رو باید بذاره کنار، پای استدلالیان چوبین بود. العلم هو الحجاب الاکبر، میگن آبا استدلال به کجا میخوای برسی؟ اصلا علم خودش حجابه، مطلقاً باید از علم و عقل و دانستن فرار کنی. وقتی که فرار کردی به طرف چی میری؟ چیزی دیگه نداری، فکر و اندیشه نداری که تو را چیه؟ به جایی متوجه کنه. خودت در خودت فرو رفتی، خودت هستی و خودت، و وجود خودت بدون فکر و اندیشه می شود کشف و شهود. کشف و شهود کردن یعنی خودت را از هر گونه استدلال و برهان و عقل و علم خالی بکنی. اینه بهش میگم کشف و شهود. مثال خیلی ساده بخوام بزنم که مثال درستی این ساعت باب تقریب بزن، شما فرض کن که مثلا یک ساختمانی درست کردن، اتاق داره، کتابخونه داره، نمیدونم همه امکانات درش هست، بزنی اینو داغونش کنی، همه رو به هم دیگه بریزی، چه خورد و خمیرش کنی، این دیگه الان به کشف شهود رسیده. دیگه الان چیه؟ دیگه هیچ خدمت شما عرض شد که تعینی، یک عقلانیتی، چیزی درش وجود نداره دیگه. صرف چیه؟ اطلاق و خدمت شما عرض شد که همون یه ماده مثلا عنصر بسیط فرض کن شده. مثال مثلا با تشبیه میگیم، یک مثلا فرض کنید که نطفه ای بوده و بعد این کم کم غذاها و اینها رو خورده و شده خرگوش، عناصر رو از این طرف اون طرف گرفته، بعد این دو مرتبه چیه؟ میفته توی نمکزار، کلن دیگه این وجودش یک فسیل نمک میشه. این دیگه الان به شهود رسیده، کشف و شهود کرده. در واقع منطق فلسفه و عرفان و تصوف و صوفیه اینه که شما باید خودتو پاک کنی از تمام علوم معارف و فکر و اندیشه ها. اینه که میگن نه، منظور ما این است که خودتو از فکر دنیا جدا کنه، از دنیا رهاشون، دروغ ها باورتو نشه. اینی که میگن منظور ما این است که شما دنیا را رها کن، اهل تقوا با، اینا همش کشکه، اینا همش دروغه، اینا همش چیه؟ مقدمه ایست برای اینکه خودشان و دیگران رو گول بزنن. قصدشون این نیست و الا دقیقا این کار دینه. دین میگه چی؟ دین میگه تو از فکر دنیا، از فکر فریب، از فکر فساد بیرون بیا، به فکر چی باش؟ خدا و آخرت و احسان پدر مادر و عبادت خدا و احسان به مؤمنین که اینا باش دیگه. اینا میگن نه، مطلقاً باید از فکر بیای بیرون. یه وقت میگه فکر باطل نکن، فکر خوب داشته باش. اینا میگن اصلا فکر نداشته باش. دقیقاً یه وقت شما ببین این خانه ای را که ساخته است در کجا برای شرابخانه، برو اونجا را بخر، شست و شو بده، وقف مسجد کن. یه وقت میگه نه، اصلا برو خرابش کن، اصلا پودرش کن، قبارش کن، بده بره آسمان. یعنی چه خونه؟ یعنی چی خونه؟ لازم نداره مردم لخت قیون بگدن با هم دیگه صفا کنن و مثلا هیچ آخرتی فکر رو اندیشه. حالا اینش هم اینه، همرا اصلا یکی بشن، وحدت وجود بشه. وحدت وجود چی؟ فاعل و مفعول و خدمت شما عرض که کاشف و مکشوف و همه با هم دیگه چی؟ اتحاد واقعی برقرار کنن. یعنی همین خدمت شما عرض در واقع همین لاغیدی های عالم دیگه. ولی خب اینا با زرنگی این کار رو میکنن، یعنی میان فکر و اندیشه رو از بین میبره، در واقع فکرتش کار میکنه، با دو مرتبه به همون فسق و فجورها و اینها میرن. حالا یه لحظه میره یه جایی تو لافکری خودش. علی حال این رو بهش میگن قلب، اینو بهش میگن عشق. لذا میگن عقل چیه؟ به درد نمیخوره، عشق خوبه. چرا؟ چون با عقل هیچگاه نمیشود عشق به چیه؟ معاویه داشت. با عقل هیچگاه نمیشه عشق به کربلا داشت، ولی با عشق میشه عشق داشت دیگه. عشق خودش عشق هست دیگه، لازم نیست که حتما چیه جدا بکنه. عشق به پول، عشق به ریاست، عشق به زنهای مردم، زنهای شوهردار، اینا مقدمه و مؤخره کارشون همینه. پر از این کارا، از این کارا اونقدر دارن که چی، یه عده‌شون هم خب خسرت دنیا و آخره هستن. هم یک تقوای دینی از یه طرف گرفتن، به زن مردم خیانت نمی‌کنن، هم چیه توی همین فسادهای فکری و عقیدتی هستن. اینا دیگه خسرت دنیا و آخره. حالا باز یه عده اونا خلاصه تو دنیا دستشون به جایی میرسه. بله، پس مسئله قلب در مقابل عقل، این منطق فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و این هاست. صوفیه و نمیدونم ریاضت های شرقی و غربی و از همه جا همینه، از اون ته ژاپن و چین و هند بگیر، برو تا اون ته خدمت شما عرض شد که آمریکای جنوبی، همشون تو این وادی هستن. فکر نکنید نیستن ها. یعنی این مبانی کشف و شهود و ریاضت خیلی قدیمی است و توی پست‌ترین و عقب افتاده‌ترین قبیله‌های عالم چیه؟ اینا به کمالش وجود داره. خودشون کهنه دارن، خودشون رؤسا دارن، خیلی از این کارها میکنن. این شیطان ملعون هر جا رو که تونسته مردم رو از شریعت جدا کنه، دقیقا اینا رو بهشون داده. فکر نکنی که اونا فقط خدمت شما عرض شد که یه مشتوی قبیله افتادن و دیگه، نه، اونا در سحر و در جادو و در ارتباط با جن و شیطان و در تقویت نفس و در ریاضت و در کشف و شهود همشون استادن. حتی غربی ها هم آره، عدهشون اهل فسق و فجور تو خیابونن، ولی این هنرها رو قشنگ مرتب تو اساتیدی دارن خدمت شما عرض شد تو این فنون واردن حسابی و کار کرده هستن. ولی عقل و قلب در شریعت ما همون چیزیست که انسان را به حق دعوت میکنه و باطل رو میگه رها کن. بله،
ایمان به قلب تعلق داره، یا مثلا میگن که عقل استدلال میکنه، درسته؟
ببین، قلب هم استدلال میکنه. عرض کردم عقل و قلب در این ابواب دقیقا یکی هستن، دوئیت ندارن. خب
استدلال مگه ایمان میاد؟
چرا نیاد؟ پس ایمان از کجا میاد؟
نه، ایمانو میگن به ایمان دادن علما، مثلا قول اون ایمانشون استدلالتون میگه
خیلی خوب، التزامشه دیگه. شما به چیزی که با عقلت بهش میرسی بر اساس برهان و استدلال، خب بهش ملتزم هم باید باشی. دقت کردید؟ بله. قلت لابی عبدالله
مکان عقل قلب.
بله،
مکان عقل قلب.
بله،
دویاتشون
داریم تو اصلا خیلی روایت میگه مثلا عقل لمن کان له قلبون ای عقلون. دقیقا یعنی اینها یا عیناً یکی هستن یا اونقدر با همدیگه ملتزم و ملازم و مرتبط هستند که با همدیگه کار میکنن. اینجوری نیست که بگه خب عقل رها کن برو دنبال چی؟ قلب. و قلب یعنی خودت را بیاب و از غیر رهاش و حتی از فکر و حتی از همه اینا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل آتيه و أكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله فمنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي فقال يا إسحاق وما تدري لمن هذا؟ قلت له قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كلا فذاك من عجنت نطفته بعقله وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي فذاك الذي ركب عقله في بعدما كبر فهو يقول لك أعد علي. به امام صادق علیه السلام گفتم که مردم چند قسمن. یه نفر رو میدم شروع که میکنم باش در یه مسئله بحث کردن، این تا آخرش میفهمه من دارم چی میگم و همون جوری که من درباره اون مسئله باش صحبت کردم با من صحبت میکنه. یه عده دیگه هستن که وقتی باشون صحبت میکنم میگه دوباره بگو. بله یستوفی یعنی استیفا میکنه، در میابه. بله یک مقدار کلام میگه همش میشناسه. گروه دوم وقتی که کلام رو تا آخرش میگم همه رو چیه؟ حفظ میکنه و درک میکنه و میفهمه. بعد همون جوری که براش گفتم اونم برام میگه. و یک گروه دیگه هستن که وقتی باشون صحبت میکنم باید تکرار کنم تا اینا دو مرتبه متوجه بشن که من چی گفتم. فرمودن میدونی چرا گفتم نه؟ فرمودن اون کسی که یه مقدارشو میگی تا آخرش برای توضیح میده اون کسیه که نطفه اش با عقلش عجین شده، در مرحله نطفه عقلش باش عجین شده. و اون کسی که تو استیفا میکند کلام تو را و تا آخر که میگی یستوفی کلامه تا آخرش میگی و میفهمه، این در بطن امش عقلش باشه ترکیب شده. و اون کسی که حرف میزنی و بعد دو بار سه بار براش بگی مثلا تا متوجه بشه، این کسیه که در بزرگی متوجه شده. فهو یقول لک اعد علی، برام بیان تکرار کن. خب اینم چیزیه که دیگه یک امر غیبی رو در حضرت میگن، ما بهش نمیتونیم اینو مثلا چیز نشون بدیم. ممکنه مثلا مباحث اعتقادی، مباحث مثلا ولایت، مباحث حسن و قبح عقلی، اینها رو که میگی طرف می خیلی قشنگ رو به راهه. خب این از کودکی، از دوران نطفه عقل درش چیه بنا نهاده شده و رشدی داشته و اینجوریه دیگه. حالا این یک امر غیبی حضرت دارن میگن، ولی یه عده ای نه، اینها دیرتر به این مرحله رسیدن و این رو خدا بهشون داده، لذا تکلیف هم به همون اندازه دادن. هر کسی رو خدا به هر اندازه‌ای که عقل داده تکلیف میکنه و ازش وظیفه میخواد و بعضی هایی هم چیه شاید یه چیزایی رو بهشون بدن به ضررشون باشه و به صلاحشون باشه.
بله
مرتبطه با حدیث 28. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیت الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن، امام صادق علیه السلام ادیشون نقل می فرمایند که اگر کسی را دیدید زیاد نماز و روز انجام میده خیلی بهش مباهات نکنید، فکر نکنید که واقعا ارزشی داره. باید ببینید عقلش چقدره، در معابر حق و باطل چقدر درک داره، حق رو چطور میفهمه و چطور اطاعت و تبعیت میکنه. من فکر میکنم خب این واضحه، یعنی باش ارزش قائل نشید دیگه، یعنی خیلی فکر نکنید که آدم نه اون اونجا که اون باهتو هم اون به مناسبت معنا اونو میگن، تا همون معنا خیلی معنای جالبی نیست، اینجا که اصلا اون معنا مناسبت نداره، یعنی میگه خیلی باش ارزش قائل نشو، اینجا که مناسبت لغت مشخص اینه. بله، از امام صادق علیه السلام فرمودن یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، فرمودن کسی که تعقل نمی کنه، فکر نداره، عقل نداره، این هیچگاه رستگار نخواهد شد. با عقل انسان به رستگاری میرسه. و لا یعقل من لا یعلم، و عقل هم نتیجه نمیدهد برای کسی که علم نداره، صرف این که قدرت و استدلال و استعداد عقلی در وجودش باشه کافی نیست، باید دنبال علم هم برود، و علم هم نیست جز آنچه که از انبیا صادر میشه. و سوفه ینجب و من یفهم، بله کسی که فهم داره و عقل داره و علم داره، این پاک خواهد شد، نجات پیدا خواهد کرد. و یظفر من یحلم، و مضافاً بر علم داشتن حلم هم لازمه، اگر حلم نباشه کسی موفق نمیشه و نمیتونه حرفش را به کسی بفهمونه، با بی‌صبری و با بی‌حوصلگی و با خدمت مثلا تندی و بی اخلاقی کسی پیروز نمیشه در این که بخواد مطلبی رو به کسی القا کنه. والعلم جنتون، علم سپره، علم محافظه. والصدق عزون، و کسی که آنچرا که علم بهش داره واقعا صادقانه هم میاد جلو و فریب و دروغ در کارش نیست، این عزت پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه. و الجهل و ذلون، و کسی که نادان باشد، یعنی علم نداشته باشه، یا نادان باشد به معنای این که چیه، عقل نداشته باشه و خلاف عقل رفتار کنه، هر دوش اینجا میشه معنا کرد. این چیه؟ ذلون، ذلت و خاریه، لذا باید دنبال علم و تعقل و تفکر رفت و باید چیه؟ به عقل هم عمل کرد. و الفهم و مجدون، و کسی که اهل فهم باشه، این چیه؟ بزرگواری و مجد و عظمت پیدا میکنه. و الجود و نجحون، کسی که چیه؟ بزد و بخشش داره، این پیروز خواهد شد، رستگار خواهد شد و به رستگاری میرسه. و حسن الخلق مجلبتون للموده، خوش خلقی جلب مودت میکنه، وسیله چیه؟ جلب مودت. ول عالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمان خودش باشه چیه؟ لوابس بهش هجوم نمیاره، امور مشتبه گمراهش نمیکنه. وقتی میبینی که همه مردم افتادن توی کوچه و بازار دارن شعار میدن زنده باد زنده باد زنده باد میکنن و میروند به طرف سقیفه، این میفهمی، درک میکنه زمان زمان فتنه است، پیغمبر فرموده فتنه است، پیغمبر فرموده که از علی جدا نشو. این چیه؟ لوابس و این احادیث جعلی و این شعارها و این پولها چیه؟ او را گمراهش نمی کنه. کسی که عالم باشه به این که این مردم دنبال هر مطلب پوچی چقدر چه شعار میدن و چقدر جلو میفتن، فکر و اندیشه و تعقل درشان نیست. من دخل هاذا الدین بالرجال، اگه با جمعیت مردم وارد دین شد با همون جمعیت هم چیه؟ میرد به بیدینی هایی که اونا میرون. و در مقابلش کسی که نه واقعا درک کنه که اهل بیت علیهم السلام برای زمانهای مختلف چه دستورهایی دادن، چه حرفهایی دادن، چطور کلک ها و فریب ها و انحرافات مردم رو تبیین کردن، اینا رو اگر کسی بدونه چیه؟ گول نمیخوره. اینجور نیست که مثلا میبینی یه نفر 30 سال، 40 سال، 50 سال یه راهی رو میره، یه حرکتی رو میکنه، یه کاری انجام میده، بعد آخرش یا پشیمون میشه یا نه در همون گمراهی خودشیه جان میده و میرود و عده‌ای رو در گمراهی همینجور باقی میذاره. این دقیقا میفهمه که باید کجاها سکوت کنه، کجاها حرکت کنه، کجاها کارش انجام بده. والحزم مساعت الظن و بین المرء والحکمه نعمت العالم والجاهل شقی بینهما. والحزم مساعت الظن یعنی خدمت شما شد که احتیاط مال جاییه که انسان یقین به مطلب نداره، باید در جایی که یقین نداره چه حتما با احتیاط بره جلو. مساحه را چی گفته مرحوم مجلسی؟
محل سوء زن حزم یعنی باعث میشه به اهل زمانه و مجلسی بود به اهل زمانه سوء زن داشته میشه.
حزم موجب میشه مساحت و زن موجب میشه به مردم سوء زن داشته باشه، یا یعنی در واقع چیزی دیگه میخواد، یعنی میخواد بگه که در جایی که مساعی زن هست اونجاها باید حتما حزم داشته باشه، احتیاط بکنه در جایی که علم وجود نداره. هر جایی که انسان یقین داره که این درسته خب عمل میکنه، هر جایی که یقین داره باطل اجتناب میکنه. مواردی هم که مثلا نمیدونه احتیاط میکنه دیگه، داخلش نمیشه که به بلاهاش گرفتار نشه. والحزم مساعت الزن الحزم احکام الامر و ضبطه والاخذ فی بالثقه والمساء مستر النیمیون والمراد ان احکام الامر و ضبطه والاخذ فی بالثقه یوجب سوء الزن او یترتب على سوء الزن به اهل زمان به عدم الاعتماد علیهم فی الدین و الدنیا و آدم و یعکد الفقرت السابقه. بله که
اول درست نیستش که
دارم؟
این توضیح درست نیست، بهتر اینجوری بگیم کار محکم سوء زن رو از بین میبره.
والحزم
مساعت مسا یعنی ضد از بین برنده
مساعت
از سوء میاد. حزم و کار محکم زن و اینا رو از بین میبره، گمان بد از بین میبره.
آخه نمیگه که مثلا رد مسائل زنه،
رد
حزم رد مسائل زن میکنه. آره
مثلا حزم زن که بده، حزم هم کار خوبیه، حزم باز میشه مسائل رو زن باشه، یعنی که زن رو از بین ببره، باشه درگیر بشه زن رو از بین ببره، ضد اون بشه.
خب ببین شما
از ضدش که نمیشه،
شما از مناسبت های لغتش استفاده میکنه، مناسبت های معنا، ولی جمله یه جوری دیگه است. والحزم مساعت الزن،
حزم که خوبه، کار محکم که چیزی بدی
نیست. میگم که از شما
اون ترجمه که فرمودید الان، یعنی متن عربی که فرمودید جالب نیست. الان
محلش
احکام و ضبط و حفظ سرای دیگه و سوء الزن
محل احتیاط جایی که سوء الزن
والحزم این مساعه رو اگر به اسم مکان بگیریم یعنی چی؟ یعنی والحزم در مساعی زن باید باشه، یعنی در هر جایی که مساعی زن بود، در هر جایی که محل زن و شک و تردید حتی باید حزم داشت. آره والحزم مساعد یعنی فی محل زن، در هر واقعه مسائل معنای اسم مکان گرفته ایشون هم اسم
مکان. و
مصدره میمی
اسم
مکان اسم مکان اسم محل
مساء
مفاعله مساء مفاعله نیست
مصدره میمی همون ترجمه که عرض کردم بهتر
مساء. بله فرما شما. ببین با توجه به معانی لغویش درسته، ولی میخوام این جمله چی کلمات با هم دیگه ترکیب شدن. والحزم و مساعت و ظن، حزم در جایگاه ظن است، لازم است اینجوری بگیم، یا حزم سوء ظن است، مساعت میشه سوء ظن. بله میگم مطلب شما درسته، خیلی این لغت
اسم مکان مساعد نداریم، اسم
مفاعله نیست، آخه مساعد مساعد. بله مساعد یعنی بدی. ولی حزم ببین این ظاهره همه و حزم مال بدی زن است. حزم در جایی است که چیه؟ زن آمد. میگه آقا هر جا که شر زن به تو روی آورد، زن که شر است به تو روی آورد، تو حتما چه؟ حزمو اینجوری بده. این ظاهرا اینجوری میشه. هم بله مسوا مسوع میشه مفعل، درست یا نه؟ اتفاقا مفعل اسم مکان هم میتونه باشه، یعنی محل زن، محل سوء. مسوع میشه محل، محل سوء در جایی که سوء باشه. علی الحال معنا که مشخصه، حالا لغت ترکیبش. و بین المرء و الحکمه نعمت العالم. و میفرمایند که واقعا فاصله و وسیله و واسطه بین انسان و حکمت چیه؟ نعمت عالمه. از عالم باید استفاده کرد برای رسیدن به حکمت. و الجاهل و شقی بینهما. اما جاهل ها چیه؟ شقی ها و بدبخت هایی هستند بین رجلی که دنبال حکمت است و بین عالم، یعنی بین عالم و متعلم. یعنی مردم سه قسمن، یکی متعلمی است که دنبال فراگیری حکمت از عالمه، دوم همون عالمه، سومیش اون جاهلیه که نه عالم نه متعلم. این بدبخت و شقی خواهد بود. و الله ولی من عرفه و عدو من تکلفه. خدا ولی و دوست و سرپرست و راهنمای کسی است که خداشناس باشه، و عدو من تکلفه، و خدا دشمن است با کسی که خدا را همینجوری عنوانی گرفته برای رسیدن به اهداف خودش، واقعا خدا را برای خدا نمیخواد. تکلف در خدمت شما شود خداشناسی واقعیت و حقیقت نیست. والعاقل و غفور و الجاهل و خطور. عاقل اهل عفو و رحمت و گذشت و مغفرته، اما جاهل کسیه که چیه؟ جاهل کسیه که گذشت نداره، اهل کلک زدن و فریب دادن و این حرف هاست که به اهداف باطل خودش برسه. و این شئت ان تکرم فلن. اگر دوست داری که آدم گرامی باشی، مورد اکرام و احترام واقع بشی، باید چه؟ باید لین جانب داشته باشی، ملایمت داشته باشی، خوشرفتاری داشته باشی تا مردم تو رو چه؟ اکرامت کنن. و این شئت ان تهانه فخشن یا فخشن. اگه دوست داری که همه بهت بی احترامی کنن و تو رو سبک بدونن و بی ارزش و خار باشی، آدم خشنی باش، با خشونت و بدرفتاری برای مردم ارزشی نخواهی داشت. و من کرم و اصله لان قلبه. کسی که رگ و ریشه داشته باشه، رگ و ریشه‌ای داشته باشه، اصالتی داشته باشه، قلبش هم لین و نرمه. ولی کسی که بیبوته باشه، کسی که عقده‌ای باشه، این قلب ملایم و نرمی نسبت به مردم نخواهد داشت و بسیار بدرفتاره. و من خشونه عنصره غلظ کبده و من فرط تورط. کسی که عنصرش خشن باشه، یعنی در رفتارش غالب برش این باشه که با خشونت با مردم برخورد بکنه، این چیه؟ این بیشتر درش تأثیر میذاره، یعنی خشونت خشونت میاره، منشأ خشونت درش روبروی چیه بیشتر میشود. یه تندی میکنه هی تندتر میشه، ولی از اول اگر نبالین و با آرامش و اینها آمد، این چیه خونش به جوش نمیاد. کسی که با خشونت حرکت میکنه خونش به جوش میاد، خونش به جوش آمد دیگه چیه بیشتر کنترلش از دست میده. و من فرطا تورطا، کسی که تفرید کنه در جایی که باید بره علم بیاموزه علم نمیاموزه، در جایی که بخواد بره شجاعت یاد بگیره نمیره، در جایی که باید خلاصه نسبت به وظایف خودش کاهلی و تنبلی و سستی کنه، تورط فرو میرود در شبهات و در باطلها و در قبائح و موقعیتهایی رو که باید با علم و با آمادگی واردش بشه تا به مصالحش برسه دیگه از دست میده. و من خاف العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا یعلم. کسی که از عاقبت بترسه، به فکر آخرت باشه، این چیه؟ این خیلی با دقت و تثبت و تحقیق وارد امور میشه. اینجوریه که بدون تحقیق متوغل و فرو رفتن در چه کارها پیشش باشه. کسی که میترسه تو کار دنیاش، آبرو پیش مردم بره، قرض بالا بیاره، نمیدونم چی به چی بشه، خب همونجا هم یه خریدی میخواد بکنه، یه نمیدونم زندگی خونه‌ای میخواد بخره، هر کار میخواد بکنه با تقدیر المعیشه و با محاسبه است. امر آخرت هم همچنین. ان توقل فی ما لا یعلم، چیزهایی رو که نمیدونه اصلا واردش نمیشه، چیزهایی رو که نمیدونه واردش نمیشه، هنرشو نداره. دیدید خیلی از افراد هستن، غالبا شما تو همین کار دنیا نگاه کن، غالبا اونهایی که ورشکست میشن که خیلی کار بدیه، خلاصه نباید ورشکست بشه دیگه، برجت خیلی دستورات بهش دادن و عمل نکرده معمولا. آره یه نفری هست که جهات دیگه داره، اون بحث دیگه، یعنی واقعا تقدیر کرده و با احتیاط هم جلو رفته و ورشکست شده، اون مشکلی نیست. ولی غالب ورشکستگی مال چیه؟ مال اینه که طرف مثلا فرض کن که لباس فروشه، یعنی میگه به گوداری میگن خیلی سود داره، میره گوداری میزن. غالبا ورشکستگی اینجوریه، چیزی که توش بار نیومده نمیدونه، همون اول که میره یه جایی رو بهش مثلا میدن که بعدا میفهمن که ای بابا اینجا محل گاو نبوده، اینجا اصلا مشکل مکانی داشته، با پول هنگفت ازش خریدن بهش فروختن، بعد گاوهایی که میخره چیزایی بوده رو دست مردم مونده بوده، اونی که تو این کار وارده مردم برای فروختن خر و گاو خیلی حواشون جمعه، برای پول دادن به گاو و خر خیلی حواشون جمعه، فقط برای گاو خر شدن و دین دست شدن خیلی راحت عمل میکنن، و الا برای گاو خریدن که خیلی خیلی حواشون جمعه. اگه دیدی یه جایی یه گاوی رو خیلی مفت دارن بد میدن هیچکی نمیخره، حواست باشه اون گاو رو نخر، چیه یه مشکلی داره دیگه، همینجوریه خلاصه. اینایی که وارد کاری میشن معمولا به هوای این که به به عجب درآمدی فلان، غالبا ورشکستن. ولی کسی که نه، حالا لباس فروشه تا ذره آخرش میدونه که این لباس در چه فصلی به چه نوعی، حالا که ماشاءالله ماشاءالله مردم هر دنبال مدن دیگه، مثلا خب یه لباس میخواد بپوشیم دیگه، حالا بعد مثلا از یه کفشی میخواد بپوشی چند رقم کفش داده میشه. قدیما یه کفش معمولی بودی همه همون دمپایی میپوشیدن، الان میبینی هزار رقم دمپایی فقط. مردم خلاصه خیلی تنوع پسند شدن در امر دنیا، فوق العاده فرو رفتن و هی هر روز دارن یه مودی و یه چیزی از خودشون در میارن.
فقدان
عقل
دیگه. بله؟ دنبال دنیا رفتن از
بله، فقدان عقل. بله دیگه شدیم متاسفانه. بله بله، کسی که در چیزی نمیدونه وارد نمیشه. بعد یه نفرم همینجور مثلا فرض کن قرآن و حدیث میخواد معنا کنه، مثل ملا صدرا فلسفه میخونه بعد میخواد حدیث معنا کنه، آه تو رو چی به حدیث معنا کردن؟ بعد میاد میگه یعنی خدا کل الاشیاء، مثلا تو شرح اصول کافی میگه مزخرفات ها، هر عقیده باطل مهملی که از یونانی ها یاد گرفته تو شرح روایت همونا رو میگه. آقای طباطبایی تو کتاب نهای بدای هر حرف عقیده باطل خلاف عقل و ضرورتی رو که از فلاسفه یونان یاد گرفته، بعد با همون استعداد و با همون آموخته ها اومده میخواد تفسیر قرآن بنویسه. تو مقدمه تفسیرش هم میگه که ما تصوف و عرفان و کلام و اینها رو که نباید حاکم بر قرآن بکنیم، ما باید قرآن را ببینیم خودش چی میگه. ولی شما وقتی نگاه میکنی تمام تفسیر المیزان چیه؟ همون چیزایی که قبل یاد داره. مگه میشه آدم یه خیلی جالبه، یه نفری که کل فکرش فلسفه است و فلسفه رو عین عقلانیت میدونه و اینا رو حق میدونه، یه دفعه در قرآنی که اون رو هم حق میدونه اونا رو نگه؟ خیلی جالبه. مگر شما فلسفه رو به عنوان یک چیز باطلی اونجا میگفتی که حالا میگی داخل قرآنش نمیکنن؟ یا نه، اونجا به عنوان حق و معارف و حقایق عالم که این فلاسفه رفتن پدر خودشون رو در آوردن در لافکری و در کشف و ریاضت و استدلالای وهمی و چرند و پرند به اینا رسیدن، خب همینا رو که باور داشتی دیگه. لذا میده توحیدش وحدت وجوده، تو المیدانم توحیدش وحدت وجوده. تو خدمت شما هر شبت که معادش خدا مثل فنر باد شده، دو مرتبه بسته میشه میشه معاد، همه چیز به ذات خدا رجوع میکنه. اینجوری کسی که خلاصه چیزی رو نمیدونه نباید وارد بشه دیگه. حالا جهل ملکه هم هست متاسفانه، اونا تو بقیه هم میگن نمیدونه، میگن مجلسی دار نمیفهمیده. و من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه. این باز چیه؟ مثل همون جمله قبله، کسی که هجوم ببرد بر امری بدون اینکه علم اون امر را داشته باشه، بینی خودش رو شکسته، به خلاف اهداف خودش حرکت کرده، خودش بیچاره کرده. و من لم یعلم لم یفهم، کسی که نرفته دنبال علم آموزی، خب درست نمیفهمیدی، غلط میفهمی. و من لم یفهم لم یسلم، و کسی که نرفته یاد بگیره که اهل بیت علیهم السلام در آخر زمان چی گفتن، در نمیدونم فتنه چی گفتن، در خدمت شما عرض شد که عافیت چی گفتن، اینا رو یاد نگرفته، علوم اهل بیت رو یاد نگرفته، خب این چیه؟ نمیفهمی به چه کار کنه. وقتی که نفهمید چه کار باید بکنه، سالم نخواهد ماند و سیلاب او را با خودش خواهد برد. و من لم یسلم لم یکرم، خب کسی هم که سالم نمونه چه در امر دنیا چه در امر آخرتش، در دنیا هم مردم استهزاش میکنن، مسخرهش میکنن، سبب میشه، در آخرت هم چیه؟ اکرام نخواهد شد و به جهنم خواهد رفت. و من لم یکرم یهلم، کسی که مردم هیچ ارزشی براش قائل نباشن، خب این هضم میشه دیگه، این پایمال میشه و نابود میشه. و من یهلم کان الوم، و کسی که در جامعه هضم شد و نابود شد و به چیز گرفته نشد، مورد سرزنش واقع میشه. خودش باید سرزنش کنه، بگه من چرا آخه از ابتدا نرفتم دنبال عقل و علم و فهم و نتیجتا سلامت. و دیگران هم سرزنش میکنن، میگن چرا نرفتی دنبال، تو که بلد نبودی رانندگی چرا نشستی رانندگی کردی، تو که بلد نبودی فقه چرا اومدی فقاهت گفتی، تو که اعتقادات بلد نبودی چرا کتاب اعتقادی نوشتی، تو که نمیدانستی سیر و سلوک و رفتار دین و عبادات چیه، چرا از اولی که وارد حوزه شدی رفتی دنبال ذکرها و ریاضتهای صوفیانه و فکر کردی داری به جایی میرسی. تا آخرش سرزنش میشه. عرض کردم هر دوشو عرض کردم. کسی که در امور بدون علم شایسته وارد بشه هم در امر دنیا ورشکست میشه و هضم میشه و نابود میشه و اکرام نمیشه، مردم واسه احترام قائل نیستن، هم در آخرت که میره ثوابی نداره. خودت، ما به تو عقل دادیم، پول بهت دادیم و عقلم دادیم، چرا از پولت عاقلانه استفاده نکردی؟
اینجا هضم به معنی غمگین نیست،
هضم
محبوم معنی غمگین میشه، غم قصه میکنه بهش.
نمیدونم اگه لغتش هضم شدن اما یعنی از بین رفتن و نابود شدن
نیست.
توی عربی مگه هضم غذا نداریم؟ هضم غذا شدن،
خرد شدن
دیگه. بله اینجون و من لیازم به این ایوکسر و عز و بها هضم میشه، یعنی اون عظمت و اون موقعیت و اون شخصیت چه از دست میده دیگه، خرد میشه. بله و من کان کذالک کان احرا ان ندم یندم و ان یندم. و کسی که اینجوری حرکت کرده از اول دنبال عقل و علم و سلامت و عافیت و تقدیر درست در امور نرفته، خب باید بشینه پشیمون بشه دیگه، خودش به سر خودش آورده. حدیث سیوم، قال امیر المؤمنین علیه السلام من استحکمت لی فی خصله من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین لان مفارقت الدین مفارقت الامن فلا یتهنأ بحیات مع مخافه و فقد العقد عقل فقد الحیات ولا یغاس الا بالاموات. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کسی که یکی از خاصیت خوب داشته باشه، مثلا بذل و بخشش داره، یه خوشخلقی داره، نمیدونم مثلا دنبال علم میره، یه کار خوب داشته باشه، خب من دیگه به همون کار خوبش نگاه میکنم و اغتفرت فقد ما سواها، میگم آره 10 تا خاصیت خوبم نداره، 10 تا چیز خوبه، خصلت خیرم نداره، 2 تا نقطه امید درش هست، ولی 2 تا چیز هست که اگه این 2 تا کس نداشته باشه اصلا 1000 تا دیگه هم خوبی داشته باشه بر فرض دیگه ارزش نداره. یکی عقل، فقد عقل است، یکی فقد دین. اگر عقل نداشته باشه یا این که تدین و تقوا نداشته باشه، این دیگه بقیه چیزا حالا خیلی هم بذل بخشی هم داشته باشه چی فایده، بذل بخشش رو میره چی باش مدرسه دخترانه میسازه، مثلا دیدی دیگه مدرسه دخترانه میسازن، بعد خدمت شما هر شاید که تا آخر
این دوتا رو باید کنار اون صفت داشته باشه،
این دوتا اصله، این دوتا رو داشته باشه بعد حالا این دوتا رو نباید نداشته باشه. چرا؟ به خاطر این که بیدینی مفارقت دین مفارقت امنه. دین اگر نباشه طرف مأمون نیست، هیچ اعتمادی بهش نیست. اگر طرف تقوا نداره انسان، آقا یه نفر پا میشه میره مسافرت، به همسایه میگه من دارم میرم مسافرت، این زن و بچه ما اینجا هستن همسایه فلان. حالا اگه اون طرف خودش بیدین باشه محل امن واقع نمیشه که. دینه که انسان به طرف اعتماد میتونه بکنه. اگر کسی دین نداشت خائنه، به هر چیزی خیانت میکنه. هزار تا پلیس هم کنارش باشه چیه؟ خیلی براش بهتره. چرا؟ چون که پلیس ها خودشون هم غالبا رشوه میگیرن کمک میکنن. یه جایی داشت داده فریاد میکرد، گفت داده فریاد نکن، پلیس ها اینجا بیان کمک منن، کمک تو که نیستن که. بله، لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. بله البته مأمور خوبم هست، حال خوب خیلی هم اینجوری هم. مفارقت دین مفارقت امنه. فلا یتهنوا به حیات مع مخافه. اصلا زندگی هیچ لذتی ندارد انسان به همنشینش سوء زن داشته باشه. سوء زن بی تقواست، همنشینش بی تقواست، مهمونش بی تقواست، نمیدونم همسایش بی تقواست، اهل جامعهش بی تقواست. خب با این بی تقوایی مردم آدم آن به آن چه آرامش نداره، لذت زندگی نمیبره، هر آن به مالش، به جانش، به ناموسش خیانت ممکنه بشه. دین خیلی مهمه. احمقن اینهایی که خدا به ما چیکار داره؟ خب گوساله، خدا به کار داره چی میگه مگه؟ خدا میگه آقا جون تو خوب باش. میگه من خوب هستم. میگه قول میدی خوب باشی؟ میگه آره. میگه به کی قول میدی؟ میگه به خودم. میگه به خودت قول بدی خوبی چی فایده داره؟ به خدا قول میدم. خب به خدا قول دادی شد دین. اگر به خدا قول میدهی که خوب باشی، خب همین دینه دیگه. میگه به خودم قول میدم. به خودت قول میدی، فردا خودت میگه بابا آخرت دیگه معادی هم که نیست، بزن خلاص چیه چیه خیانت کن. و فقد العقل فقد الحیات. و اگر عقل نباشه که اصلا زندگی وجود نداره، کسی دنبال لذتش بخواد بره، هیچ، اون مرده است. و لا یقاس الا بالاموات، مردگانند. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الله اکبر.